مبانی مسیحیت. بخش اول، شخصیت مسیح. سلام بر شما عزیزان جویای حقیقت. خوشحالیم که می توانیم یک سری برنامه با عنوان مبانی مسیحیت به شما تقدیم کنیم. این سری برنامه بر اساس کتاب مبانی مسیحیت به شما ارائه می گردد تا با مسیحیت کتاب مقدسی بیشتر آشنا شوید. اکنون می خواهیم با دعایی وارد بخش اول این کتاب شویم. خدای پاک و نیکو، تو را شکر می کنیم که توسط عیسی مسیح می توانیم تو را ببینیم و بشناسیم، زیرا مسیح مظهر و آشکار کننده تو می باشد. از این برنامه ها استفاده کن و حقیقت را بر جویندگان حقیقت مکشوف و معلوم نما. در نام عیسی مسیح دعا می کنیم، آمین. در ابتدا خدا، سه کلمه نخستین کتاب مقدس، چیزی بیشتر از یک مقدمه بر روایت خلقت یا سفر پیدایش می باشد. این کلمات کلیدی را در دسترس قرار می دهند تا ما را در درک کتاب مقدس به عنوان یک کلیت یاری دهند. در واقع این کلمات بیان کننده ابتکار عمل خدا می باشند. شما هرگز نمی توانید خدا را غافل گیر کنید و هرگز نمی توانید بر او پیشی بگیرید. او همواره نخستین حرکت را انجام می دهد. او پیوسته در ابتدا است. قبل از اینکه انسان وجود داشته باشد، خدا عمل کرد و قبل از اینکه انسان در جستجوی خدا برآید، خدا به جستجوی انسان پرداخت. در کتاب مقدس انسان خدا را نمی جوید، بلکه این خدا است که در پی انسان می باشد. بسیاری از اشخاص خدا را بدین گونه تصویر می کنند که بر تخت دور از دسترس خود تکیه زده و نسبت به نیازهای انسانهای فانی بی توجه، بی تفاوت و بسیار بیگانه می باشد، تا اینکه بالاخره انسانها او را وادار می سازند که نسبت به آنان واکنشی از خود نشان دهد. چنین نگرشی کاملا نادرست است. کتاب مقدس خدایی را مکشوف می سازد که مدتها قبل از اینکه انسانی که در تاریکی گم گشته بود و در گناه غرق شده بود به جستجوی او براید، او خود پیش قدم شد، از تخت خود برخاست و جلال خیش را ترک نمود و آنقدر انسان را جستجو نمود تا بالاخره او را یافت. عمل مقتدرانه و غیر قابل پیشبینی خدا در طرق گوناگونی دیده می شود. او در خلقت پیش قدم شد و جهان و موجودات را هستی بخشید. در ابتدا خدا آسمانها و زمین را آفرید. پیدایش فصل 1:1. او در مکاشفه خود نیز پیش قدم شد و ذات و اراده خود را به انسان شناسانید. خدا در ایام قدیم در اوقات بسیار و به راه‌های مختلف به وسیله پیامبران با پدران ما تکلم فرمود، ولی در این روزهای آخر به وسیله پسر خود با ما سخن گفته است. عبرانیان فصل 1:1-2. او در امر نجات نیز قدم اول را برداشت و در عیسی مسیح آمد تا انسانها را از گناهانشان رهایی بخشد. خداوند به یاری قوم خود آمده و آنان را رهایی داده است. لوقا فصل 1:68. خداوند خلق کرده است، خداوند سخن گفته است و خداوند عمل نموده است. این عبارات در مورد عمل پیش قدمانه خدا در سه ناحیه و بعد مختلف یک طرح کلی از روش کتاب مقدس ارائه می دهند. در این کتاب ما به قسمت‌های دوم و سوم خواهیم پرداخت، زیرا مسیحیت راستین با شخصیت تاریخی عیسی مسیح آغاز می‌گردد. اگر خدا سخن گفته است، آخرین و بزرگترین کلام او به جهان عیسی مسیح بوده است و اگر خدا عمل کرده است، عالی ترین عمل او برای نجات جهان توسط عیسی مسیح صورت گرفته است. بنابراین خدا در عیسی مسیح سخن گفته و عمل کرده است. این گفته به معنای آن است که مسیحیت صرفاً حرف نیست. مسیحیت همچنین مجموعی از اندیشه های مذهبی و مجموعی از احکام نیز نمی باشد، بلکه انجیل یعنی خبر خوش می باشد. پولس می نویسد انجیل خدا در باره پسر خود خداوند ما عیسی مسیح، رومیان فصل 1 آیات 1 و 3 و 4. مسیحیت در وهله اول دعوت از انسان برای انجام یک عمل نیست، بلکه بیان عملی است که خدا در مسیح برای ما انسانها انجام داده است. خدا سخن گفته است. انسان مخلوقی است که بلا انقطاع در حال کنکاش و جستجو است. ذهن او چنان خلق شده که نمیتواند آرام بگیرد و پیوسته در پی ناشناخته ها است. او با توانی بی پایان در پی کسب معرفت است. حیات انسان به یک سفر دریایی اکتشافی میماند. او همواره سوال میکند، جستجو میکند، دست به تحقیق میزند و کنکاش مینماید. او هرگز واژه چرای کودکانش را ترک نمی کند. هنگامی که انسان ذهن خود را متوجه خدا می سازد، دوچار سردرگمی می شود. گویی در تاریکی کورمال کورمال به دنبال چیزی می گردد و خارج از عمق واقعی این حقیقت جستجو می کند. این موضوع تعجب آور نیست، زیرا خدا هر کس یا هر چیزی که باشد وجودی نامتناهی است، در حالی که ما مخلوقاتی محدود و متناهی هستیم. به طور کلی او در ورای ادراک ماست. بنابراین اذهان ما با وجود اینکه در زمینه علوم تجربی به شکل فوق‌العاده‌ای عمل می‌کنند، در زمینه شناخت خدا نمی‌توانند به ما مستقیماً کمک نمایند. اذهان ما قادر به نفوذ و راهیابی به درون ذهن نامحدود خدا نیستند. وسیله‌ای برای این امر وجود ندارد و در این بین تنها ورطه‌ای عظیم و ناپیمودنی قرار گرفته است. از ایوب سوال شد آیا عمق‌های خدا را می‌توانی دریافت نمود؟ این امر به راستی ناممکن است. بنابراین اگر خداوند خود قدمی برای تغییر این وضع بر نمی داشت، وضعیت به همین شکل باقی می ماند. انسان باید برای همیشه بدون درک و معرفت صحیح نسبت به خدا باقی می ماند. پیلاتوس پرسید راستی چیست؟ اما برای شنیدن پاسخ صبر نکرد، زیرا امیدی نداشت که بتواند پاسخی دریافت کند. انسان همواره موجودی پرستش کننده باقی می ماند، زیرا طبیعت او چنین است. اما بر همه مذبح های او، چنان که بر مذبحی در آتن نیز منقوش بود، باید نوشته می شد تقدیم به خدای ناشناخته. اما خدا سخن گفته است. او قدم نخست را برای مکشوف نمودن خیش برداشت. آموزه مکاشفه مسیحیت اساساً آموزه عقلانی است. خدا برای اذهان ما حقایقی را مکشوف نموده است که اگر این عمل مکاشفه را انجام نمیداد، این حقایق برای ما پوشیده باقی می ماندند. آسمان جلال خدا را بیان می کند و فلک از عمل دستهایش خبر می دهد. مزمور 19 آیه 1. خدا آنان را مجازات می کند و این کار بر حق است، زیرا آنچه آدمیان درباره خدا می توانند بدانند بر آنها آشکار است، زیرا خدا آن را در پیش چشمان ایشان قرار داده است. از زمان آفرینش دنیا صفات نادیدنی او، یعنی قدرت ازلی و الوهیت او در چیزهایی که او آفریده است، به روشنی مشاهده می شود. و از این رو آنها ابدا عذری ندارند. رومیان فصل 1 آیات 19 و 20. این نوع مکاشفه عمدتا مکاشفه عمومی خدا نامیده شده است، زیرا برای همه انسان‌ها در همه مکان‌ها در نظر گرفته شده است. به این نوع مکاشفه مکاشفه طبیعی نیز می‌گویند، زیرا در طبیعت به چشم می‌خورد. اما این مکاشفه کافی نیست. این مکاشفه به ما نشان می‌دهد که خدا وجود دارد و بخشی از قدرت، جلال و امانت الهی او را آشکار می‌سازد. اما اگر انسان بخواهد که خدا را شخصاً بشناسد، گناهانش آمرزیده شود و با خدا رابطه داشته باشد، احتیاج به مکاشفه کاملتر و عملی تر دارد. مکاشفه خدا از خیشتن در بردارنده قدوسیت، محبت و نیز قدرت او برای نجات از گناه نیز می باشد. خداوند همچنین می خواهد که این مکاشفه را به انسان عطا کند. این مکاشفه مکاشفه خاص نامیده می شود، زیرا به قومی خاص، قوم اسرائیل، و توسط پیام آورانی خاص، انبیا در عهد عتیق و رسولان در عهد جدید عطا شد. این مکاشفه همچنین ماورای طبیعی می باشد و در طی روندی که الهام نامیده می شود عطا گردید. در شخصیت و کار عیسی مسیح کامل ترین و عمده ترین مکاشفه دیده می شود. کتاب مقدس برای توضیح و تشریح مکاشفه خاص اصطلاح خدا سخن گفته است را به کار می برد. ما به راحتی برای برقراری ارتباط با یکدیگر سخن می گوییم و آنچه را که در ذهنمان می گذرد توسط کلمات بیان می کنیم. این امر در مورد خدا نیز که اشتیاق دارد فکر نامحدود خود را برای ما مکشوف نماید بیشتر صدق می کند. همان گونه که اشعیای نبی می گوید به همان اندازه که آسمان از زمین بلندتر است، افکار او نیز از افکار ما بلندتر و برتر می باشد و تا زمانی که خدا به این افکار جامعه کلمه نپوشاند قادر به شناخت آنها نخواهیم بود. بر بسیاری از انبیا کلمه خدا نازل می گشت تا اینکه بالاخره عیسی مسیح آمد و کلمه انسان شد و در میان ما ساکن گردید. یوحنا فصل 1 آیات 1 و 14. به همین شکل پولس رسول به کلیسای قرنتوس می نویسد: خدا در حکمت خیش چنین مقرر فرمود که جهانیان نتوانند با حکمت خود او را بشناسند، بلکه صلاح دانست که به وسیله همین پیام پوچ و بی‌معنی ما ایمانداران را نجات بخشد. انسان نه توسط حکمت خود بلکه توسط کلام خدا، و نه توسط عقل انسانی بلکه توسط مکاشفه الهی به شناخت خدا دست پیدا می کند. خدا همچنین به این علت خدا در مسیح قابل شناخت گردانید که مسیحیان بتوانند مطمئن و استوار نزد افراد خدا نشناس بروند و به آنان آنچه را که پولس به آتنی ها گفت بگویند: من همان کسی را که شما می پرستید اما نمی شناسید به شما اعلام می کنم. هرگاه بخواهیم تجربیات علمی را پای و اساس قرار دهیم تا به شناخت خدا نائل گردیم، باید به این نکته توجه داشته باشیم که معرفت علمی به وسیله مشاهده و آزمایش به دست می آید و با تلاش و تعمق بر روی داده هایی که به وسیله 5 حس جسمانی ما فراهم آمده اند حاصل می گردد. اما هنگامی که ما در ناحیه ماورای طبیعت تحقیق می‌کنیم، هیچ داده‌ای بی‌واسطه قابل دسترسی نیست. خدا محسوس، مرئی و قابل شنیدن نمی‌باشد. با وجود این زمانی می‌رسد که او می‌خواهد سخن بگوید و بدنی را بر خود بگیرد که قابل لمس و دیدن باشد. بنابراین یوحنا نخستین رساله خود را با این ادعا آغاز می کند: آنچه از ابتدا بود و آنچه شنیده ایم و به چشم خود دیده، آنچه بران نگریستیم و دستهای ما لمس کرد و به شما خبر می دهیم. خدا عمل کرده است. خبر خوش مسیحیت تنها بیان این موضوع نیست که خدا سخن گفته است، بلکه این خبر همچنین تأکید می کند که خدا عمل نموده است. در هر دو زمینه به خاطر ماهیت نیاز انسانی خدا نخستین قدم را برداشته است، زیرا ما نه تنها جاهل و نادان هستیم بلکه گناهکار نیز می باشیم. بنابراین کافی نبود که خدا خود را مکشوف سازد تا جهالت ما را بردارد، بلکه لازم بود عملی را نیز انجام دهد تا ما را از گناهانمان نیز نجات بخشد. او این عمل را از نخستین روزهای عهد عتیق آغاز نمود. خدا ابراهیم را از اور خواند و از او و نسلش قومی عظیم پدید آورد. سپس آنان را از مصر رهایی بخشید و در کوه سینا عهدی با آنان بست. آنگاه قوم را در بیابان به سوی سرزمین موعود هدایت کرد و آنان را به عنوان قوم خاص خود راهنمایی نمود و تعلیم داد. اما همه این اعمال تدارکاتی بودند که زمینه را برای عمل بزرگتر او، یعنی نجات در مسیح، فراهم می ساختند. انسانها احتیاج داشتند که نه تنها از اسارت در مصر و تبعید در بابل رهایی یابند، بلکه از اسارت در گناه نیز باید خلاصی می یافتند و عمدتاً به خاطر این امر بود که عیسی مسیح آمد و به عنوان نجات دهنده ظاهر شد. او را عیسی خواهی نامید، زیرا او قوم خود را از گناهانشان رهایی خواهد داد. متی فصل 1 آیه 21. این سخن درست است و کاملا قابل قبول که مسیح عیسی به جهان آمد تا گناهکاران را نجات بخشد. اول تیموتائوس فصل 1 آیه 15. زیرا پسر انسان آمده است تا گم شده را پیدا کند و نجات دهد. لوقا فصل 19 آیه 10. او به شبانی میماند که گوسفندی از گله او گم شده است و آنقدر به جستجوی خود ادامه میدهد تا او را بیابد. مسیحیت کتاب مقدسی راه نجات است و نیز بیان کننده خدایی که محبت میکند، در پی ما است و به خاطر دنیای از گناهکاران گمگشته جان خود را فدا میکند. در مذاهب دیگر مضمونی که قابل مقایسه با این پیام مسیحیت باشد وجود ندارد. دیدیم که عیسی مسیح کلمه خدا انسان شد تا هم خدا را به ما بشناساند و هم نجات دهنده ما گناهکاران باشد. شنونده حقجو، شما نیز توسط عیسی مسیح می توانید خدا را بشناسید و از گناهانتان نجات یابید. به عیسی مسیح که در راه نجات شما مرد و سپس زنده شد و اکنون زنده است روی آورید. او با دستهای باز منتظر شما است.